بسم الله الرحمن الرحیم. خب عرض می شود که راجع به این بخشی که گفتیم تو این آیه اگر نقطه نظری هست که قابل طرح شدن بفرمایید. بله جواب بدید که شما خانمام شنیدن؟ گفتن که اگر کسی از مخالفین به ما بگه که اگه قراره که به استناد خلافت‌های گذشته شما دارید این خلافت رو اثبات می‌کنید که آیه واقعا همین کارو کرده، خب معنیش اینه اون خلافت‌ها زمانشون محدود بود، یه دوره‌ای بودند و بعد سر آمد و دوباره بالاخره افتاد دست دیگران. خب اینم همین جوره. جوابش این است که همیشه در تشبیه ممکن است یک یا چند جهت در تشبیه مد نظر باشه، یعنی اینطوری به تعبیر دیگر معنای تشبیه دو چیز به یک دیگر این نیست که در همه جهات با هم شبیهن. مثل این که وقتی ما میگیم به اصطلاح در ادبیات عرب مثال میده میگیم زیدون کل اسد، زید مانند شیر است، میگن بگرد وجه شبه رو پیدا بکن، یعنی متکلم از این تشبیه دنبال یک مقصودی بوده است و میخواسته است در یک جهتی این تشبیه رو انجام بده، بگرد پیدا کن که خب با یک تأملی معلوم میشه که مراد شجاعته که وصف برجسته شیره و الا در جهات دیگر زید مانند شیر نیست و اگر بخواد مثل شیر باشه کمالی براش نیست، بنابراین چون او حیوان این انسانه. بنابراین تو تشبیه اینجوریه. اینجا که قرآن میگه کم استخلف الذین من قبلهم، در اصل خلافت داره تشبیه میکنه، شما رو خلیفه میکنیم همچنان که اونها را خلیفه کردیم، اما اینکه زمان اونا محدود بود زمان شما هم محدود باشه از این ناحیه آیه قضاوتی نمیکنه و ما نمیتونیم همچین چیزی رو رو آیه بار بکنیم. عنایت فرمودید چی شد؟ وجه شباهت همون اصل خلافته، اونا رو خلیفه کردیم شما هم بتون حکومت میدیم، حالا دورش چقدره؟ دورش فارغ از اینه که دورش چقدر باشه، یعنی بحث دوره حکومت اصلا مطرح نیست. این میتونه جواب باشه. ضمن این که ما به مخالف خودمون میگیم ما فعلا میخواییم اصل این خلافت و حاکمیت رو اثبات بکنیم، این که دورش کم باشه یا زیاد محدود باشه مثل گذشتگان اون ضربه ای به مطلبی که من میخوام اثبات بکنم نمیزنه، اون مطلب دومه که حالا این خلافت و حکومت مدتش مثلا چقدره، کم باشه یا زیاد باشه اشکال نداره گفتگو میکنیم با هم، ولی این چیزی از آیه و اثبات آیه اون چیزی که مطلوب ما هست یعنی حکومت حضرت مهدی چیزی از اون کم نمیکنه. ما دنبال اینیم که بگیم یه همچین حکومتی خواهد بود برای مهدی که اثبات میشه، حالا مدتش محدود یا مثلا خیلی طولانی اونش، یعنی ربطی به بحث یه بحث حاشیه‌ایه به قول معروف. ولی خب اصل جواب همون اولی است. به حضور شما عرض کنم که پس ببینید آقایون خانمای محترم، این که من گفتم این آیه رو مقدم بداریم بر سایر آیات، نمیدونم دقت حتما دقت کردید که ما توی این آیه برخلاف اون مقدمه‌ای که اول براتون بیان کردم، تو اون مقدمه چی گفتم؟ گفتم ما آیات مهدویت رو بر اساس این که میگیم معارف قرآن، بخشی رو قرآن میگه، بخشی رو پیامبر میگه، بخشی رو قرآن میگه، بخشی رو اهل بیت میگن، بر اساس این روش که رفتیم جلو میخواستیم در واقع به شما بگیم که شما انتظار نداشته باش یه آیه برات بنویسم ببینی که این آیه خودش مستقیم دلالت بر مهدویت داشته باشه. نه، ما از روایات کمک میگیریم برای فهمیدن آیه، ولی ملاحظه کردید ما تو این آیه از روایت کمک نگرفتیم، یعنی آیه رو با فرازهاش که بحث کردیم از دل همین فرازها درآمد که این حکومت حکومتی است که تاکنون نیامده. خود آیه داره میگه، اصلا روایت نمیخواد. در عین حال روایاتی هست که این برداشتی که ما کردیم از خود آیه رو تأیید میکنه، این میشه اضافه بر سازمان. به تعبیر دیگه بعضی آیات هست شما برای اینکه اون آیه رو بگی راجع به امام زمانه از همون اول نیاز به روایت داری. خب اون یه خورده در واقع قبولش برای مخالف و حتی برای مثلا یه جوان شیعه‌ای که شما می‌خوای از قرآن براش اثبات مهدویت بکنی، اون قماش آیات یه خورده سخت‌تره. میگه شما از همون بای بسم الله یه آیه خوندی، فوری با یه حدیث می‌خوای خود آیه رو ببین چی میگه مثلا. دقت کردید؟ ولی اینجا نه، ما خود آیه رو بررسی کردیم، فرازهای آیه رو، و دیدید که با کمک شما رسیدیم به این که داره یه دوره‌ای رو میگه که این دوره تاکنون نبوده و در آینده خواهد بود. اما حالا میگیم روایتش، روایت هم در واقع کمک میکنه و تأیید میکنه این برداشت ما رو. روایاتی که در ذیل آیه هست متعدده، من یکیشو خدمتتون میخونم که به نظرم از همه قشنگتره، مرحوم طبرسی هم در تفسیر مجمع البیان آورده. ایشون میفرماید که امام سجاد علیه السلام آیه رو تلاوت کردن، آیه رو، همین آیه رو تلاوت فرمود و بعد از تلاوت آیه و سپس فرمودن، بعد از اینکه آیه رو خوندن اینجوری فرمودن هم والله شیعتنا اهل البیت. هم یعنی چی؟ آنها. ضمیر احتیاج به مرجع داره، باید به جای برگرده. به کجا برمیگرده؟ نه، شیعتنا که بعدشه، باید به قبل برگرده. الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات. ببینید اگر حضرت آیه رو نخونده بود نمیتونست بگه هم، چون باید قبلش یه چیزی باشه، نمیشه همون اول کلام، نمیتونی با ضمیر که بگی، باید اول یه اسمی باشه، ضمیر به اون برگرده. اول آیه رو خوندن، آیه رو که تلاوت کردن، بعد حالا میخوان تفسیر بکنن، فرمودن هم والله شیعتنا اهل البیت، به خدا قسم اینها شیعیان ما اهل بیتن، که اون خواهرمون گفتن، درست گفتن. گفتن اون من تبعیض، من بعضیت، میگه بعضی از شما که میشه همون شیعیان. اون تا ما از اون اول بحث نباید اینو زود تو ذهن مخاطب القا بکنیم، بگیم شیعیان، که بگه خب هم معلوم شد دیگه، شما از همون اول به اصطلاح یه چیزی رو به قول معروف مفروض گرفتی و ثابت شده. نه، بگذارید خود مخاطب شما قدم به قدم با شما بیاد به یه نتیجه‌ای برسه. گاهی حتی جایی بودیم ما مخاطب سنی داشتیم، مثلا آیه رو داشتیم براش میگفتیم هم والله شیعتنا اهل البیت، به خدا قسم اینا شیعیان ما هستن. یفعل الله ذالک بهم، یعنی خدا با اونها چنین خواهد کرد. ذالک اشاره به این وعده ها داره، یفعل الله ذالک، خدا اون کارا رو با شیعیان ما خواهد کرد، یعنی براشون انجام میده. علی یدی رجل مننا، به دست مردی از ما. این به دست مردی از ما اشاره به این داره که شما خودت هم که رو آیه فکر بکنی به این مطلب میرسی. خدا که میگه به مسلمان ها خلافت میدم، دینشون رو جهانی میکنم، امنیت فراگیر بهشون میدم، هر عقل و شعوری میفهمه این کار بدون یک رهبر عادل نمیتونه اتفاق بیفته. گوتره نیست که همینجوری به اصطلاح جهان همجور که داره پیش میره منتهی بشه به این. نه، این حتما باید برخواسته از یک نهضتی باشه، یک نهضت با یک رهبری فوق‌العاده که به اینجا منتهی بشه، یعنی بتونه امت رو تو این مسیر منسجم بکنه، این نتیجه رو ازش بگیره. و حضرت تصریح کرد، فرمود علی یدی رجل مننا، این کار به دست مردی از ما خاندان رخ میده. و هو، بعد معرفیش کرد، و هو مهدی هذه الامه، او مهدی این امت است. وقتی که اینو میگه، چون همه امت مهدی رو قبول دارن، دست میذاره یه رو نقطه اشتراک، میگه مگه مسلمونا همشون نمیگن یه مهدی بشارت داده شده از پیامبر هست، همه قبول دارن، یه چیز شناخته شده است، معروفه. ولذا بعد فرمود و هو الذی قال رسول الله، ایشون همون کسی است که پیغمبر یه جمله‌ای دربارش داره که شیعه و سنی اون جمله رو نقل کردن، از اینجا به بعدش مشترک. لولم یبقى من الدنیا، این جمله رو شنیدید، الا یوم واحد لتول الله ذلک الیوم حتی یلی رجل من عترتی اسمه اسمی. تا آخر که بحث عدالت رو حضرت مطرح کرده که دنیا رو پر از عدالت خواهد کرد، دیگه بقیهش رو نگاه کنید. امام سجاد فرمود این آقا همون کسی است که پیغمبر فرمود اگر از عمر دنیا جز یک روز نمانده باشد خدا اون رو طولانی میکنه تا مردی از عترت من، من عترتی، مردی از خاندان من که هم نام من است، یلی، یلی یعنی به ولایت برسد، به حکومت برسد و این اتفاق بیفته. خب این یک اجمالی و خلاصه‌ای بود از آنچه که در رابطه با این آیه می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم. یه نکته ای رو هم به عنوان نکته تکمیلی بگم، بعد یه آیه دیگه رو تو همین راستا براتون بگم. ببینید این چیزایی که تو این آیه اومده، چیزایی نیست که فقط هم مال اینجا باشه. بحث حاکمیت جهانی تو روایات شیعه و سنی درباره مهدی و آینده اسلام بیان شده. یعنی همه قبول دارن که آینده اسلام مال مسلمینه، همه هم قبول دارن این که میگیم مال مسلمینه یعنی به رهبری مهدی از آل پیامبر. یعنی میخوام بگم قرآن داره چیزی رو میگه که مؤید به روایات هست. یک. دو، بحث دین جهانی که اینجا گفتیم محدود به اینجا نیست. ما سه جای دیگه قرآن داریم بحث این که دین اسلام جهانی خواهد شد. هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق، حالا یه اشاره‌ای میکنیم. و سوم این بحث این که امنیت میره و خوف میره و امنیت به جاش میاد، اینم باز در روایات شیعه و سنی بیان شده که قبلا هم اشاره کردم. بله سنیا بر اساس یک میشه گفت که نمیدونم چی به اسمشو بذاریم، یک تلقی باطل، یک توهم، یک خیال، میگن که به اصطلاح پیغمبر بشارت به مهدی علیه السلام داده، ولیکن ما نمیدونیم این مهدی از کدام فرزندان رسول خداست و نمیدانیم هم متولد، چون نمیدونیم از کدام بچه های پیغمبره. طبیعی هم هست، بشارت داده آخرالزمان میاد، خب حالا از کدوم فرزندانشه نمیدونیم. وقتی چون امام حسن عسکری روایتشو قبول ندارن، این چند تین روایتی که ما داریم شیعه داریم اینا نمیپذیرن چون از اهل بیت. ها بچه های پیغمبر که تا الان هم ادامه دارن، نسل رسول خدا الان مگه نیستن؟ بله. نه ببینید بحث امامت رو که به معنایی که ما میگیم که نمیپذیرن، بنابراین میگن پیغمبر گفته المهدی من ولدی، مهدی از فرزندان منه. خیلی خب حالا این نسل که منقطع که نشده، ما اعتقادمونه سیدای که حسن و بچه های پیغمبرن دیگه، بیا از نسل پیغمبره. حالا این نسل تا هر جای تاریخ بره انقدر ادامه خواهد یافت تا بالاخره از نسل رسول خدا کسی بیاد. حتی قبول دارن که از نسل امیرالمومنین هم هست، از نسل فاطمه، المهدی من ولد فاطمه، تو روایت سنی ها هست. یعنی میخوام بگم این تیکاش هم حتی اومده، منتها میگن حالا این نسل نه، مثلا نمیپذیرن که امام حسن عسکری، چون امام حسن عسکری میدونید فرزندی که خداوند بهش داد یعنی وجود مقدس حضرت مهدی، میدونید در یک جو کاملا خفقان و پنهانی بوده. اعتقاد ما این است تولد حضرت تولد پنهانی بود و حتی اون 5 سالی هم که غیبت نداشت از سال 260 غائب شد زندگی آشکاری نداشت. به همین جهت هم هست که در تاریخ شیعه این مطلب ثابت شده است که بعد از امام حسن عسکری شیعه ها به فرقه های متعددی تقسیم شدند بعضی گفتن امام عسکری بدون فرزند از دنیا رفته، بعضی گفتن خدای فرزندی بهش داد، دو سالگی مرد، بعضی گفتن امامت به برادرش جعفر رسید. این اختلافات نشون میده که خب پس قضیه مهدی قضیه آشکاری نبوده. خب حالا وقتی تو شیعه این اختلاف پیش میاد، اهل سنت چون تابع خلفا هستن، یعنی از اونها خط میگیرن، خلیفه عباسی چی رو منتشر کرد تو جامعه؟ گفت امام حسن عسکری از دنیا رفت، پسری براش باقی نمونده، میراثش هم بین دیگران تقسیم کردن، یعنی چیزی از سهم الارث برای حضرت مهدی در نظر نگرفتن. دقت کردی؟ وقتی که خلیفه، یعنی کسی که حکومت دستشه، تریبون دستشه، تبلیغات دستشه، اینجوری میگه، اینا در واقع خط از اونا میگیرن. به خلاف ما، ما برای خلفا و اخبار خلفا و اونچه که اینا منتشر میکنن هیچ ارزشی قائل نیستیم، چون اینا رو انسانهای بیدین، انسانهای دروغگو، انسانهای شیاد، اینجور آدم، اینا نه به اینا اعتماد میکنن، ولذا چیزی که از اونا منتشر شده اینه، اینه که اعتقادشونه که حسن ابن علی عسکری بدون پسر از دنیا رفته. البته میدونید، شاید تو کتابا خوندید، حالا من اینجا یه اشاره‌ای میکنم، در کتاب شریف منتخب الاثر آیت الله صافی که الان ترجمه هم شده این سالها، یکی دو سال پیش، و همچنین کتابای دیگری مثلا در انتظار ققنوس که این کتابخونه مفصلی الحمدلله اینجا هست، اونایی که دوست دارن، و کتابای دیگر، حالا این دوتا تو ذهنم من عرض شد که موارد فراوانی از علمای اهل سنت، علمایی که واقعا سرشناسن، مثلا محی الدین عربی، مثل عرض می شود که ابن حجر هیتمی مکی، اینا جزو سرشناسان اهل سنتن. از اینا داریم ما مدرک که اینها معتقدن عرض شود که حسن ابن علی عسکری خداوند پسری بهش داد سال 205 نیمه شعبان به نام مهدی. اینو اونا اعتراف کردن، ولی خب اکثریتشون قائلن به همین چیزی که فرمودید. خب عرض می شود که حالا با توجه به که این آیه رو گفتیم، یه آیه دیگر رو کنار این میخوام مطرح بکنم که با این خیلی نزدیکه و ما باز نظرمونه که اون آیه هم خیلی این معنا رو به راحتی اثبات میکنه. عنایت بفرمایید، آیه 33 سوره توبه، توبه 33، آیه معروفیه، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. میدونید این بشارت چند جا اومده؟ سه جا، هم در توبه 33، هم در فتح 28، و هم در صف آیه 9، و یک اختلافی در پایان آیه که در سوره فتح به جای ولو کره المشرکون داره و کفا بالله شهیدا. ما تیکه اولش مرادمونه، این تیکه آخرش تغییرم داشته باشه مشکلی نداره، یعنی ضربه‌ای به استدلال ما نمیده. ببینید، این که من اینجا گفتم این مهمه، ربط این آیه رو با این آیه، یه مقاله‌ای هم هر شبت که خدا من لطف کرد، من راجع به این آیه تقریبا و این آیه و یه مقدار اون آیه قصص توی مجله مشرق موعود، فکر کنم شماره نمیدونم، نه تو مجله پژوهش‌های مهدوی، مؤسسه آینده روشن قم که مال امام زمانه، مثل مرکز تخصصی سایت هم داره، هر شبت دو تا مجله خوب داره، یکی مجله مشرق موعود مقالات خوبی داره، علمی پژوهشیه، یا اگه شما هم نوشتید براتون چاپ میکنن با همون شرایطی که خودشون دارن، و یکی هم پژوهش‌های مهدوی که اون بالاییه بالاتره، این به اصطلاح رتبه علمی پژوهشی داره و اون دومی علمی ترویجی. تو همین مجله پژوهش‌های مهدوی به نظرم شماره 10ش باشه، تو ذهنم اینجوریه، حالا تو سایت که برید میشه پیدا کرد، یک مقاله راجع به نجات مستضعفان من اونجا تنظیم کردم، بد نیست حالا ببینید، من وقت زیادی روش مصرف کردم، یه مقداری این آیات رو مثلا اون آیه 5 سوره قصص رو مفصل‌تر بحث کردم که اینجا فرصت نخواهد شد بهش بپردازیم، و این آیه رو هم گریزی بهش زدم. اینو می‌خواستم بگم، این که اینجا دین جهانی مطرح کردیم، همونجا هم گفتم، الانم گفتم، این دین جهانی منحصر به این آیه نیست. در سوره توبه هم بحث جهانی شدن اسلام اضافه بر اون دو تا آیه دیگه در دو جای دیگه قرآن مطرح شده. چطور؟ خداوند خدایی است که پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاد تا در نهایت چیره سازد این دین را بر سایر ادیان، گرچه مشرکان ناخشنود باشند، ناراحت باشند از این قصه، کراهت داشته باشند. استدلال به این آیه کار مشکلی نیست. اولا بحث ما متمرکز میشه روی چند جا، یکیش اینه، این ضمیر لیظهرهو، ضمیر مرجعش کجاست؟ مرجعش کجاست؟ یعنی به چی برمیگرده؟ بعضی گفتن به رسول برمیگرده، بعضی گفتن به دین. کدوم اولویت داره به نظر شما؟ به دین. به هر کدومش بزنی خیلی مشکلی نیست، کار ما رو خراب نمیکنه استدلال ما رو، ولی به دین که برگرده زیباتره. اولا دین نزدیکتره، در عربی میگن تا بشه مرجع ضمیر نزدیکتر باشه و بشه بهش برگردون نباید به عقبتر برگردونی، اولویتی دارد به نزدیکتر. ثانیاً چون مغلوب دینه، علال قاعده غالب هم باید از جنس خودش باشه. خدا فرموده ما پیغمبر رو فرستادیم با دین حق تا دین حق را بر همه ادیان، این همه ادیان به خاطری که ادین الفلام جنس، یعنی همه ادیان، مخصوصا با کلمه کله، بر همه ادیان اون رو چیره بسازیم. این نکته اول. قبل از این نکته من یادم رفت بگم این کلمه زهره رو باید معنا کرد. زهره یعنی چی؟ زهره به معنای آگاه شدن هم هست، به معنای ظهور هم هست، به معنای غلبه هم هست، که میشه به یه معنام برش کردون. منتها اهل لغت میگن کلمه زهره با علا که میاد، یعنی متعدیه به حرف جر علا که میشه، به معنای غلبه است. جاهای دیگه قرآن هم داریم، تو تفسیر نمونه نگاه کنید اینا رو گفته، زهره علا یعنی غلبه کرد، با علا که میاد یعنی غلبه. با این دوتا بیان آیه معناش روشنه. البته یک باز عوض میخوام یه نکته دیگه، این لام چه لامیه؟ خب لام علت داریم، لام های دیگه هم داریم. این لام اصطلاحا ما بهش میگیم لام غایت. غایت یعنی لامی که نتیجه رو بیان میکنه. این معنا با آیه هماهنگه. او خداییست که پیامبرش را فرستاد با هدایت و دین حق تا در نهایت این اتفاق بیفته، دین حق را بر سایر ادیان چیره سازد اگرچه مشرکان ناخشنود باشند. این معناییست که مفسران شیعه برای این آیه گفتن، مفسران سنی هم گفتن. تو معنا اصلا گیری ما نداریم، یعنی آیه چیزی نیست که مخالف ما بگه آقا چرا شما آیه رو اینجوری معنا می‌کنید، خب تو معنا بکن چجوری معنا می‌کنی. قبول دارن همه که خداوند داره خبر میده که اسلام بر سایر ادیان چیره خواهد شد. وقت ما سوال میکنیم، میگیم خیلی خوب، این چیرگی، این غلبه اتفاق افتاده یا نه؟ چی جواب میدن؟ چرا میگید نیفتاده؟ اکثرا مسیحی هن، یه عده یهودی هن، یه عده دیگه زرتشتی هن، یه عده دیگه بودایی و برهمایی هن. یعنی شما غیر مسلمان ها رو که جمع بزنی اصلا خیلی زیاد میشن، چون ما یه طرف اسلام، یه طرف بقیه ادیان هن. میگه بر همه ادیان ما اسلام رو چیره میکنیم. خب میگن شما میفرمایید که این چیرگی اتفاق نیو، ولی بعضی ها معتقدن چرا؟ میگن این غلبه رخ داده. میگیم بابا آخه این که خیلی روشنه. نه، میگه چرا؟ بستگی داره شما غلبه رو چجوری معنا بکنی. میگیم خب شما معنا کن. بعضی از مفسران اهل سنت میگن غلبه، منظور غلبه در منطق است، در منطق و استدلال. این که خدا گفته اسلام رو چیره میکنیم، یعنی منطق اسلام بر همه منطقها، بر همه بیانهایی که هست ما غلبه بهش میدیم و این چیزیه که اتفاق افتاده. شما چه پاسخی داری برای این؟ اگه کسی اینجوری بگه شما قبول ندارید که منطق اسلام یه منطق غالبه؟ نپذیرفته باشن. این که معنیش نیست که غالب نیست. مثل که یه کسی بگه اگه دلیل بر وجود خدا یه دلیل قاطعی بود، نباید اینقدر منکر خدا باشه. نه، خیلی وقتا دلیل قطعی و غالبه، منتها مریضن که ایمان نمیارن. دلیل بر ولایت علی چیزی کمبود داره؟ نه، ما معتقدیم دلیل بر امامت امیرالمومنین هیچ کسری توش نیست. ولی خب چرا اینقدر منکرن؟ به عوامل مختلف، لجاجت هست، مرض هست، بحثای سیاسی هست، هزار تا عامل اینجا هست. دلیل نقصی نداره. نفرمایید که اگر غلبه منطقی بود پس چرا اینقدر مثلا دیگران به گرایش های دیگه و به دین های دیگه هستن. نه، این جواب نمیشه دیگه. چی؟ آها، آفرین. ببینید وقتی با قرآن آدم کار میکنه، تمرین میکنه، بحث میکنه، یه چیزایی تو قرآن دستش میاد. اونجا چی گفتیم؟ گفتیم این خوف قیدی نداره. شما به چه عنوان میزنیش به خوف مثلا جانی؟ مطلق. خب اینجا همین جره، لیظهره، غلبه دهد. شما به چه عنوان میگی غلبه منطق؟ قرآن که گفته غلبه. وقتی میگه غلبه، اتفاقا اصطلاحا ما میگیم اطلاق این عبارت شامل هر گونه غلبه ای میشود. من نمیگم غلبه منطق نیست، نه، میگم اون هست و غلبه بیرونی. غلبه اصطلاحاً ما میگیم غلبه خارجی، استیلاء در بیرون. بنابراین ما میگیم در مقابل این قول یه قول دیگه هست، میگه هم در منطق، نمیگیم اون نیستا، هم در منطق و هم در بیرون، یا شما بنویس استیلاء خارجی بیرونی، حالا هر عبارتی میخوای بنویسی. ما میگیم مطلق آیه. دیگه هم میشه دلیل براش آوردم برای این حرف. دلیل بفرمایید. دین میاد که تو همه جوانب زندگی تأثیرگذار باشه. این بیان شما اثبات غلبه بیرونی رو نمی کنه. وقتی که در منطقم غالب بشه میتونه در همه بخش ها اثر خودشو بگذاره. مگر اینکه شما اینجوری بگید دین رو خدا میفرسته تا همه پذیرا باشن، بنابراین باید زمینه های استیلاء بیرونیش اتفاق بیفته. ولی خب ممکنه به شما بگن بله، خدا منظورش این هست که همه بپذیرن، ولی به هر حال بشر قدرت انتخاب داره، ممکنه تا آخر یه عده‌ای نپذیرن. مثلا ممکنه اینجوری جواب شما رو بدن. یک جهت دیگری که به ما میفهمونه که این غلبه شامل هر دوتا میشه اینه. ببینید خوبه این حرف من میگم اگر این غلبه، دیگران گفتن، حرف من نیست، اگر غلبه فقط منطق باشه، چرا خدا گفته او خداییست که پیامبرش را فرستاد با دین حق تا در نهایت چنین کند؟ یعنی چی؟ یعنی ما نظرمون اینه که در آینده این اتفاق بیفته. اون زمانی که آیه نازل شده بوده این اتفاق نیفتاده بوده، چون لام غایت. لام غایت یعنی همین، یعنی مثلا این طوری خواهد شد. لام غایت یعنی نتیجه این ارسال این است که به اینجا منتهی میشویم در نهایت. اولش اینجوری نیست ولی آخرش اینجوری میشه. خب سوال، آیا این غلبه در منطق مال روز اول بوده یا قرار بعدن رخ بده؟ غلبه منطقی اسلام از چه زمانی بوده؟ از همون زمانی که ظهور کرده. همون اولش که پیغمبر آمد، منطقش به گونه‌ای بود که دیگران پیش منطق او سست شدن، لذا دست به شمشیر بردن. علامت این که مشرکین مقابل پیغمبر حرفی برای گفتن نداشتن نه که فوری دست به شمشیر بردن، ولی کسی حرف داشته باشه میگه آقا شما بگو من جواب تو میدم. چرا جواب نداشتن؟ قرآن فرمود فأتوا بسورة من مثله. این منطق قرآنه، یه سوره بیایید ما پس میگیریم حرفمونو، حق با شماست. نتونستن بیارن. پس ببینید منطق از همون اول بوده، در حالی که این لیظهره علی الدین کله یعنی در آینده. مؤید خودش که معلومه در آینده است، و یه مؤید بهتر براتون بگم که این آیه مربوط به آینده است. هر سه سوره‌ای که ملاحظه میکنید مربوط به اواخر اسلامه. من الان کامل تو ذهنم نیست، ولی یه وقتی مراجعه کردم به نظرم مثلا یکی سوره 111، یکی 112، یکی 113 اینجوریه. یعنی سه تا سوره ای که این آیه توش تکرار شده، هر سه تا جزو آخرین سوره هایی است که بر رسول خدا نازل. یعنی معلوم میشه که تازه هنوز خدا داره هی میگه به مردم پاکار وایسید، ما میخوایم یه همچین کاری بکنیم، آیه کم نیارید، قراره این اسلام جهانی بشه. و این خیلی بشارت قشنگی ها. من خواهشم اینه این آیه رو به زبان خودتون با یه زبان قشنگی برای بچه هاتون بگیرید، اگر معلمید برای دانش آموزاتون بگید، اگر استاد دانشگاه هستید بدان. چرا دانشجوی ما میره مسیحی میشه؟ یک علتش اینه از بشارتهای قرآن براش نگفتن. قرآن که کتاب آسمانی ماست با صراحت میگه این اسلام کره زمین رو خواهد گرفت. این همونیست که در اینجا هم بیان شده، تو بعضی آیات دیگه هم اشاراتی بهش هست. و حالا سوال اینه که خب این اسلام که قرار کره زمین رو بگیره، با این بیانی که گفتیم که شامل هر دوتا میشود، این آیا تا کنون رخ داده یا نه؟ دیگه با این بیان قطعا رخ نداده. اولش که شما گفتید بله، گفتیم شاید منطق باشه که رد کردیم. با این بیان که هم در منطق هم استیلاء بیرونی، یعنی غلبه کامل دین بر سایر، مثل ایران بشه. الان تو ایران ما اسلام دین غالب است. یعنی چی؟ یعنی مسیحی داریم، یهودی داریم، زرتشتی داریم، ها؟ بعضی از اقلیت‌های دیگه هم هست، بهائی هم مثلا کم و بیش هست. خب ولی اینا چیز نیستن، اینا که به اصطلاح ما میگیم که رسمیت که ندارن. دین رسمی شده در ایران دین اسلامه. دیگران اگر حیاتی دارن زیر پرچم اسلام، با پذیرش قوانین اسلام، کل کره زمین اینجوری میشه. حالا بحثه که آیا مسیحی و یهودی ریشه‌کن میشه یا ممکنه باشن، هر دو نظر هست. بعضی میگن خواهند بود، اما یقین خدا دلهاشون رو هدایت نکنه، چطور این آیه رو میزنن به اون دوران؟ و حالا اینکه در اون دوران نه دین به تمکین رسیده بود، نه خوف برداشته شده بود. حضرت به خاطر تقیه خلافت رو نمیگه، به خاطری که نمیشد بگی کدوم خلافت اسلامی، چون بالاخره اینا خلیفه بودن. به خاطر تقیه اون بخش اول رو نفی نمیکنه، میگه آیا در اون دوران دین به تمکین رسیده بود؟ آیا در اون دوران خوف نداشتن مسلمین؟ این همه نگرانی، این همه حروب، حضرت میگه جنگ هایی که در بلاد اسلامی، در بیرون مرزها، در داخل مرزها بود، پس اینا چی بود؟ آیا اینا میسازه با این من بعد خوفهم امنا؟ رد میکنه حضرت. خیلی قشنگه، روایتشو ملاحظه بکنید، ذیل آیه شریفه اونایی که دوست دارن هست. خب اینجا به خصوص آقایون، من تفسیر قرطبی رو یه وقتی میدیدم، یه تفسیر سنیه، تفسیر قرطبی، قرطبی اسم مؤلفشه، دیدم در ذیل همین آیه شریفه میگه این آیه وعده است به جهانی شدن اسلام در آینده. بعد میگه و ذالک عند خروج المهدی، این اتفاق در زمان خروج مهدی خواهد بود. عنایت فرمودید، یعنی یکی از مفسرین سنی که من به ویژه نگاه کردم توی این آیه این رو عین ماها تفسیر میکنه. به حضور شما عرض کنم که و اما توی این چند دقیقه که تا 5:30 وقت داریم، اجازه بدید آیه بقیت الله رو که جزو آیات معروف هست که با رویکردش با اینام فرق داره، با این دو تا آیه کاملا متفاوت هست، اونم عرض بکنیم. بعد اگر سوالی هم بود خدمتتون هستیم، و الا شما رو به خدا میسپارم. عرض میشود که خب این آیه میگم به لحاظ این که حالا لقب امام عصر بقیت الله، خوبه که بهش یه توجهی ما داشته باشیم توی این بحث. حالا من اینو یادم رفت راستی، شما هم نگفتین. این آیه رو ملاحظه کردید، ما روش یه بحث کوتاهی اجمالا بحث کردیم. این آیه هم مثل اون آیه روایات متعددی داره ها، من اسم روایات رو نیوردم، قرار شد ما روایات رو هم ازش کمک بگیریم، یعنی اونها هستن که برای ما تبیین میکنن. یه روایت شو براتون میخونم. امیرالمومنین این آیه رو تلاوت کرد، بعد فرمود از زهر ذالک بعدو، این که خدا گفته از غلبه میدیم، از زهر ذالک، زهره همون کلمه ای که تو آیه هست، آیا دین اسلام تا کنون چنین غلبه ای برایش اتفاق افتاده؟ اصحاب امیرالمومنین گفتن بله، گفتن بله، اسلام خیلی جاها رو گرفته، چون زمان امیرالمومنین دامنه حکومت اسلامی خیلی گسترش پیدا کرده بود. گفتن بله خیلی مثلا گسترش پیدا کرده. حضرت فرمودن کلا، اینجوری نیست، والذی نفسی بیده، قسم به اون کسی که جان علی در دست اوست، تعبیر حضرت اینه، جوری می شود که شهادت به لا اله الا الله و شهادت به رسالت رسول خدا در همه کره زمین شنیده می شود، هیچ شهر و دیاری نیست مگر اینکه این ندا درش بلند. فرمود اون وقته که این اتفاق می افته، یعنی دید غلط اصحاب خودش که فقط اون مناطق پیرامون خودشون رو می دیدن و طبیعتا اونا نمی تونستن که کل جهان رو رصد بکنن، اصلا اون امکانش نبود، دید اونها رو در واقع اصلاح کرد. اگر ذیل آیه رو نگاه کنید، روایات متعددی از آقا موسی بن جعفر هم روایت داریم. خب این آیه رو هم اشاره داشته باشیم، سوره مبارکه هود آیه 86، بقیت الله خیر لکم. این استدلال به این آیه متفاوته، خواهش میکنم عنایت بکنید، اگر نکته هم بود بفرمایید. ببینید اینجا یه خورده کار مشکل تره. اون دو تا آیه، خب یکیش بحث این بود که مخاطب مسلمین بودن و وعده هایی بود که ملاحظه کردید، دومیش هم که بحث بشارت به این که اسلام غلبه خواهد کرد. اینجا یه خورده کار مشکل تره، آیه اصلا هیچ ربطی به مسلمان ها نداره. قصه شعیبه، سوره هود قصه چند تا از انبیا هست تا میرسه به حضرت شعیب، میگه شعیب و فرستادیم به سوی قومش. شعیب هم مشکل اساسی قومش این بود که چیکار میکردن؟ کم فروشی میکردن. احسن، آیاتش کاملا گفت لا تبخسوا الناس اشیاءهم، خدا رو بپرستید، وقتی با مردم معامله میکنید کم نگذارید در معامله، کم فروشی. ما فکر کنیم مثلا این مال دوره خودمونه، بعد دیم نه بابا، اونا جلوتر بودن، اینایی که الان هستن کم فروشی میکنن پیرو به اونان. بعد وقتی که قرآن کریم در چند آیه پشت سر هم بحث نهی شعیب رو نسبت به قومش بیان میکنه، میفرماید که بله، میفرماید که و اوفو الکیل و المیزان بالقسط، ظاهرن اگه اشتباه نکنم، حالا آیه رو من ندارم، کسی اگه داره. و یا قوم اوفل مکیال و المیزان بالقسط، بعدش چی؟ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا في الارض مفسدین. آیه بعدیش آها، بقیت الله خیر الله. بعد از توصیه به این که اوفل کیل یعنی پیمانه رو پر کنید. کم گفته 2 کیلو، شما هم 2 کیلو بده. چرا 1800 گرم دادی پرت کردی تو ترازو، ترازو رفت پایین. 2 کیلو خواسته، پول 2 کیلو گرفتی 2 کیلو بده، کم نگذار. اوفل کیل و المیزان. خب بعد حضرت فرمود بقیت الله خیر لکم. خوب دقت کنید، بعد از سفارش به این میگه بقیت الله برای شما بهتر است. وقت مفسرین نگاه بکنید تو ترجمه هم هست، یعنی اون چه خدا برای شما باقی گذاشته است، تو پرانتز نوشتن سود حلال، سود حلالی که در تجارت خدا براتون گذاشته خیر لکم، براتون بهتره. ان کنتم مؤمنین. بنابراین اگر شما ظاهر آیه رو نگاه کنی، یه بحثی داشتیم زهر و بطن، اینجا همونه. اگر زهر آیه، زهر یعنی همون شأن نزول، نگاه کنی این آیه به چه مناسبت نازل شده، دنبال چی بوده، یعنی اینکه در معامله و تجارت به سود حلال که ذخیره خدا برای مؤمنان است قناعت کند، دستشو به حرام آلوده نکنه. به این سود حلال، خدا تو تجارت نمیخواد شما 1000 تومن خریدی 1000 تومن بفروشی، نه، تو باید یه چیزی ببری خونه، منتها سود حلال، به سود حرام نه. اونی که تو دنبالشی با کم فروشی اونم سوده، ولی اون سود حرامه، ولی اون نیست که خدا میخواد. شما اونی که خدا میخواد و بردار. اسمشو گذاشته بقیت الله. بقیت الله معنی تحت لفظیش سود حلال هست یا نیست؟ نیست. بقیت الله، نگاه کنید تفسیر نمونه رو، میگه بقیت الله یه واژه ایست که معنای وسیعی داره. راستم میگه بقیت الله یعنی آنچه خدا برای شما باقی نگه داشته. این رو هم به مخاطبتون بگید. مردم تا میفهمن بقیت الله میگن مگه خدا بقیه داره، فوری تو ذهنشون میاد بقیه‌ای که در اصطلاح محاورات ما هست، میگیم بقیه غذا رو گذاشته. بقیه غذا رو گذاشته یعنی یه بخشی رو برده یه بخشش مونده. اینجا نه، بقیت الله همین ترجمه‌ای که من نوشتم، آنچه خدا برای شما باقی نگه داشته. یعنی چی؟ یعنی میتونست این بره، میتونست نابود بشه، میتونست از بین بره، خدا حفظش کرده. این یعنی بقیت الله، به اصطلاح ما ابقاه الله، چیزی که خدا باعث و بانی بقایش شد که بماند و نابود نشود. خیلی خوب، معنای تحت لفظی بقیت الله اینه. اون وقت خوب عنایت بکنید، حالا این کلمه وقتی که تو این آیه است، با توجه به شأن نزول و قبل و بعد آیه معناش روشنه. بقیت الله تو بحث معامله و تجارت و کم فروشی نکنید، همونیه که مفسرین گفتن، یعنی سود حلال و بپا، همون کافیه دیگه، همونو بردار نوش جونت. دنبال این نباش که راه غیر شرعی و غیر الهی سود ببری. بعد آقای مکارم تو تفسیر نمونه گفته، مطلبم همینجوری که ایشون فرمودن، ایشون میگه خب حالا این آیا به نظر شما این بقیت الله که اینجا معنای سود حلال شد، نمیتونه در یک عرشبت که بعد وسیع تری تو اون معنای وسیعی که داره مصادیق دیگری پیدا بکنه؟ یعنی حتما باید یه مصداق داشته باشه اینم این؟ به قول امام رضا علیه السلام فرمود اگه قرار باشه آیات قرآن فقط مصداقش و معناش همون شأن نزولش باشه، باید بگیم وقتی عصر و زمانش تمام شد اون آیه هم مثل اقوامی که رفتن میمیرد و تمام میشود. ائمه ما تصریح دارن که نه، آیات جاریست مثل این که خورشید و ماه جاریست. این تعبیر تو روایت هست که یجری القرآن کما تجری الشمس و القمر. یعنی چی؟ یعنی این خورشیدی که امروز طلوع کرد، آیا این طلوع همون طلوع دیروزه یا یه طلوع جدیده؟ طلوع جدیده، چون اگه طلوع دیروز بود روز جدید نمی آمد. این یک طلوعی است از افق جدید، غروبی در افق جدید و یک روز جدید برای ما آورد که امروز داره تمام میشه. دوباره فردا یه طلوع. ائمه فرمودن قرآن اینجوریه، هر روز طلوعی دارد، بگردید مصادیقش رو پیدا کنید. پس بقیت الله قرآن با توجه به شأن نزول میشه چی؟ میشه سود حلال تو تجارت، چون بحث شعیب است و قوم شعیب و اینها بلا شک. اما اگر توسعه در معناش بدی، معناش اینه بقیت الله یعنی هر شیء مفید و نافعی که خداوند برای روز مبادای بشر ذخیره کرده است. این میشه معنای وسیع بقیت الله. هر چیزی که خدا اینو نگهش داده به عنوان یه ذخیره که بشر یه روزی ازش استفاده بکنه ولو الان شرایطش نیست، خدا اینو حفظ میکنه تا اون روز از بین نره، این میشه بقیت الله. وقت با این بیان هر امامی میشود چی؟ بقیت الله. تو زیارت جامعه همشون بقیت الله خوانده شدن اگه دقت کرده باشید، و خیارتهی و حزبهی قبلش داره و بقیت الله، یعنی همشون بقیت الله هست. امروز اگر به یک مسلمان منصف عاقل فهمیده یه خورده از معارف سر در بیاره، عامی عامی نباشه، بهش بگی که اگر بخواهیم برای بقیت الله قرآن یه مصداقی تعریف بکنیم، یه مصداقی بیان بکنیم، چه مصداقی بهتر از امام عصر؟ یعنی خدا اگه قرار بشه بگیم آقا خدا که خیلی بقیت الله داره، ولی اگر بگیم یه بقیت الله در امروز که از همه ارزشمندتره، قطعا وجود مقدس حضرت مهدیه و اتفاقا چیزیه که خدا نگهش داشته. یعنی چی؟ یعنی قاعده این نبوده که این انقدر عمر طولانی داشته باشه. به طور طبیعی هر انسانی نهایتا 100 سال عمر میکنه، عمرای طبیعی الان، ولی کی ضامن بقای این شده؟ اینه که نگهش داشته خداوند متعال. و ضمن این که چقدر دشمن داشته، همه تیرها به سمت مهدی بوده، مثل موسی که میخواستن ورش دارن، میخواستن حضرت مهدی رو در همون کودکی خلیفه عباسی جاسوس گذاشته بود بکشه، علی رغم دشمنی ها و برخلاف جریان طبیعی او رو حفظ کرد برای روز مبادای بشر. پس او مصداق بقیت الله هست. این میشه در واقع معناش چیه؟ معناش اینه، فرق کرد با اون دوتا آیه قبلی ها. اون دوتا آیه میگفتیم اصلا غیر از حکومت مهدی معنای دیگری براش نیست. تو این آیه چرا؟ معنای چن نزولیش همونه، معنای باطنیش، لایه های درونی آیه که بهش فکر میکنی میرسی به این، البته با کمک روایت. اینجا دیگه ما مجبوریم از همون ابتدا سخن از روایت بگیم. من تو روایت متعددی هست، از جمله در روایتی هست در اصول کافی که شخصی آمد خدمت امام باقر علیه السلام یا امام صادق، عرض کرد که یا ابن رسول الله، ما به اون امام آخر که اسمش امام قیام کننده است، میتونیم وقتی میخواییم سلام بدیم بگیم السلام علیک یا امیر المؤمنین؟ اینجوری میتونیم سلام بدیم؟ حضرت فرمود نه، این اسمیست و لقبیست مختص به علی ابن ابی طالب. تو روایات دیگه هم هستیم، نه قبلش نه بعدش بر کسی قابل انطباق نیست. گفت پس اونها که بر مهدی سلام میدن، کیفه یسلم علیه، چگونه بر او سلام داده میشود؟ حضرت فرمود یقولون السلام علیک یا بقیت الله، اینطوری سلام میدن به حضرت. بعد بلا فاصله راوی میگه ثم قرأ بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یعنی این که گفتم بگو السلام علیک یا بقیت الله، او مصداق بقیت الله چی آقایون؟ مصداق بقیت الله قرآنه. این جور آیات رو مفسرین بهش میگن از قبیل تطبیق است. یعنی چی؟ یعنی انطباق یک واژه قرآنی از یک معنایی که در شأن نزول بوده است برای یه معنای دیگری که در عصرهای متأخر، یعنی بعد از او، بر مصداقهای دیگر قابل انطباق است. مثل اینکه قرآن میگه اذکروا نعمت الله علیکم، یه سری نعمت‌ها اصلا در گذشته برای مردم قابل فهم نبود، الان مثلا انرژی خورشیدی یه نعمت الهی است، اون وقت میفهمیدن؟ نه. این ارتباطاتی که الان ما داریم تو موبایل و امثال اینها نعمت الهیه، اون وقت کسی نمیفهمید. نعمت قابل انطباق بر مفاهیم مختلف است در گذر زمان. بقیت الله هم همین گونه است. و ما بسیاری از آیات که داریم از این قبیله، از قبیل دو تا آیه قبلی محدود است. یعنی ما بیشتر از اون دو تا آیه رو پیدا نکردیم که اینجور روشن بدون حتی روایت قابل انطباق باشه. من خیلی تشکر میکنم. یه چند تا آیه رو بهتون میگم، خودتون برید دنبالش، حیفه ببینید، چون ما تو جلسات قرآنیمون بحثای مهدویت در قرآن اینها رو هم بحث میکنیم، چون چند تا جلسه داریم، ولی اینجا الان فرصتی مثلا یه روز و نصفی فقط بحث قرآنی میکنیم، وقت میرسیم، ولی اینجا دیگه خب نرسیدیم، اشکالی هم نداره. حالا بتونم میگم چه کتابی؟ انبیا 105 عرض میشود که قصص 5 و 6 دو تا بغل همه، به حضور سوره لقمان آیه 20، سوره حدید آیه 17، سوره نساء آیه 59 که همون آیه اول الامره. بله، حالا اینا که الان تو ذهنم بود اینا هست که فکر میکنم اگر ملاحظه بکنید. چیه؟ آیا اشیادم نیست؟ خب ملاحظه کردید که راجع به حضرت باشه؟ نه منم ندیدم، نمیدونم حالا اینکه به چه مناسبت دید. نه نه نه، اون قائم معنای لغوی شده به قائم، یعنی توی رسول رو ایستاده در حال خطبه خواندن واگذاشتن رفتن سراغ خرید و فروش. بله، نه اون هیچ ربطی به قیام کننده به معنای مصطلحش که لقب آقا هست و اون ارتباطی نداره. به حضور شما عرض کنم که انشاءالله حالا سوره ملک، ها سوره ملک هم خوبه، سوره ملک آیه آخرش یعنی آیه 30 اونم بسیار جالبه که من معمولا اونو بحث میکنم که حالا دیگه وقت نشد. به حضور شما عرض کنم که کتابم خدمتتون معرفی میکنم. ببینید بعضی کتابا هست مثل کتاب امام مهدی، بعد سیمای حضرت مهدی در قرآن، آقای حائری قزوینی، ایشون فقط 120 آیه رو که با روایات طبیعتاً منطبق بر حضرت شده آورده، توضیحی نداره، فقط آیه ترجمه روایت، که البته خودش مؤلف ایشون نیست، مؤلف مرحوم سید هاشم بحرانی، این کتاب ترجمه شده. این برای کسی که بخواد یه چرخی بزنه، مثلا بگه حالا ببینیم یه دور آیاتو ببینیم، 120 آیه رو آورد، کسی بیشتره، نزدیک 300 آیه راجع به حضرته، ایشون 120ش آورده. اما یه کتاب دیگه، دو تا کتاب دیگه خدمتتون معرفی میکنم برای بحث مهدویت در قرآن، واقعا جالبه. یکی کتاب قافل سالار مال آقای عبازری که شاید یه وقتی برای بحثی ایشون هم بیاد اینجا از وجودشون استفاده بشه، آقای محمود عبازری قافل سالار، که بحثای خوبی داره، هم بحثای زیرساختی اینو گفته که مثل این بحثایی که من اولش گفتم، و هم آیاتی رو منطبق کرده، مثل آیه سوره قدر هم ایشون آورده. و یکی هم کتاب امام مهدی در قرآن از سری جزوات انتظار، یه سری جزوه مرکز تخصصی قم چاپ کرده که این مال آقای مهدی یوسفیانه، که حدود 15-16 تا آیه رو نسبتاً تبیین کرده، یعنی غیر از روایت اومده ابعادی از اون آیه رو توضیح داده. انشاءالله که خداوند متعال کمکمون بکنه روز به روز با معارف قرآن و اطرت بیشتر آشنا بشیم. مطالعاتتون رو ادامه بدید. این کتابخانه که الان من یه نظر دیدم واقعا کتابخانه جالبیه، خیلی از شهرها همین بحثا گفته میشه، بندگان خدا میان میگن آقا ما کتاب نداریم، مثلا حالا نرم افزار بهشون معرفی میکنیم، اما خب جای کتاب رو نمیگیره. انصافا کتابخانه خوبی، از این کتابخانه انشالله استفاده بکنید. عزاداریاتون هم قبول باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.